سلام، امروز 15 اسفند 1400 و جلسه نهم از سلسله نشست‌های سوسیوکاوی هستش که در خدمت دکتر میری عزیز هستیم. دکتر میری، همینجور رفته رفته این جلسات رو ما میگذرونیم، هی سوالات متعددی برای من پیش میاد. یکی این که خب جامعه مریض چجوری میتونه آدم‌های سالمی رو تربیت کنه؟ خب از نظر من کمی امکان پذیر نیست، ولی می‌خواستم نظر شما رو هم بدونم. و اینکه در مورد اینکه گفتی سوسیوکاو راویه و زندگی مثل یه رویاست، برام خیلی جالب بود، می‌خواستم یکم این موضوع رو باز بیشتر در موردش بحث کنید. و یه مورد دیگه که گفتین، من همیشه سوالم این بود که چرا روانشناسا تحلیلی نیستن و شما هم گفتین نه تحلیلی هم نه تعبیری، درسته؟
گفتم بیشتر تحلیلی هم تا تعبیری باشن.
بیشتر تحلیلی هم تا تعبیری باشن.
ولی اینکه تعبیری باشی به معنای این نیست که تحلیل نباید داشته باشی.
درست. و چرا نیستن؟ این سوال بود، ببخشید من اشتباه صحبت کردم. و اینکه گفتیم که یه سوال دیگه هم این بود که اریک فروم با دیدگاه‌های مارکس و فروید میره جلو و توی سوسیوکاوی گفتیم که بهتر هم ما مارکس رو داشته باشیم، هم فروید و هم یونگ رو، و می‌خواستم ببینم دلیلش چیه و بیشتر توضیح.
خیلی ممنون که فرصت دوباره به ما دادید که در خدمت شما در مؤسسه پل باشیم. امیدوارم که باز هم شاید تکرار و مکررات باشه، ولی امیدوارم که این ماجراجویی اندیشه‌ای ما رو به چشم‌اندازهای جدیدی برسونه. خب سوال اول شما این بود که در باب بذار به جایی که از سوال اول شروع کنم از سوال آخر شروع کنم، از سوال آخر بیام به سمت جلو، یکی دو تا بعد اگه سوالم یادم رفت باز تکرار کنم. ببینید، اریک فروم یکی از شاید شاهکارهای نظری اریک فروم این بود که بین دعوای این که مثلا برخی ها میکردن که جامعه مهمه، اون سیستم و کلان سیستم رو ما باید بتونیم بشناسیم و تحلیل کنیم و بعد بتونیم بر روی اون یه تفسیری بدیم و فرد بخشی از این کلان سیستمه و برای فرد اصالتی به ذات قائل نمی شدن و در برابر کسانی که اساساً ساختارهای اجتماعی و نظم اجتماعی و کلان سیستم رو مد نظر قرار نمیدادن و همه چیز رو منوط میکردن یا تحویل میدادن به ساحت فردی، بین این دوتا گرایش بسیار بسیار متضاد که در یک سوی یا در یک سمت این طیف کارل مارکس قرار میگرفت به مثابه مثلا یک نظریه پردازی که داره بر روی کلان سیستمی به نام مثلا نظام سرمایه‌داری یا مثلا یک دوره تاریخی، مثلا historical epoch یعنی یک عصر تاریخی به نام مثلا پایان فئودالیسم و آغاز سرمایه‌داری و دوران اوج فرهنگ بورژوازی، روی این کلان سیستم‌ها و کلان فرهنگ‌ها به عنوان مثال تمرکز میکرد. و در سوی دیگر مثلا فروید رو ما داشتیم که تلاش میکرد یا اینگونه فروید رو مورد خوانش قرار میدادن که فروید اصلا به کلان سیستم ها کار نداره، بلکه داره تلاش میکنه بر فرد و بعد بر دنیای درون فرد، مانند به عنوان مثال ضمیر ناخودآگاه، بر اون داره تمرکز میکنه و به ساختارهای اجتماعی تاریخی و عصری ایپوکال توجه نمی کنه. بین این دوتا تیف خب اون مکتب فرانکفورت که اریک فروم هم بخشی از اون گفتمانه دیسکورسه، میاد بین این دو طیف بسیار به ظاهر متضاد یه تلفیق نظری یا یه سنتز نظری و تئوریک انجام میده. البته این رو یقینا مخاطبان و شما این رو میدونید، ولی بد نیست یه قدری فاصله بگیریم یه لحظه از این بحث، یه نگاهی دیگری رو هم اینجا وارد کنیم، و اون اینه که حقیقت امر اینه که کارل مارکس به مثابه یه متفکر و اندیشمند آنگونه که حالا چه در ایران چه در مثلا گفتمانهای مارکسیستی و چپی معروف شده بود یا یه همچین ذهنیتی شکل گرفته که کارل مارکس صرفاً متفکریه که روی مثلا ساختارهای یا نظامهای کلان اقتصادی، نظامهای کلان مثلا اجتماعی و روی فلسفه تاریخ داره حرکت میکنه و میاندیشه و به جزئیات یا به فرد و عشق، محبت، نمیدونم ساحته یا ابعاد اگزیستانسیالیستی توجه نمیکنه، این واقعا درست نیست. یعنی به معنای واقعی کلمه آثاری که امروز از کارل مارکس باقی مانده که برخی میان تقسیمش میکنن مثلا به مارکس جوان و مارکس کهنسال یا پیر، بعد میگن که مثلا در مارکس کهنسال بیشتر بحث‌های کلان سیستمیه، ولی در مارکس جوان مثلا چی؟ بحث‌های اگزیستانسیالیستی و یا بحث‌های خرد هم هست. ولی واقع امر اینه که وقتی با یه متفکر روبرو میشیم، با یک روایتی روبرو هستیم و این روایت یه آغازی داره و یه پایانی داره و در کلیتش در اون چارچوب منسجم کلیشه که ما میتونیم مثلا بگیم آقای متفکر به چه ابعادی اندیشیده. به عبارت دیگر کارل مارکس، اون کارل مارکسی که نه اون کارل مارکسی که مثلا صرفا کمونیستا برساخت کردن یا چپ ها برساخت کردن و یا به گونه مثلا گزینشی مورد خوانش قرار گرفته، کارل مارکس به مثابه یک متفکر هم ابعاد اگزیستانسیالیستی رو توجه بهش کرده، یعنی هم به واحد فرد و دنیای درونش پرداخته و هم به جامعه به مثابه یک کلان ساختار اندیشیده. یه نکته.
خب چرا بیشتر اینطور
حالا دلائلی هست. یکی از دلائلش این بود که خب مثلا میگم چون در دوران مثلا دوم زندگی کارل مارکس بحث مبارزات سیاسی مطرح میشه و کارل مارکس خودش حتی به عنوان یک انقلابی که در آلمان در انقلاب شرکت میکنه و حالا مثلا میخواد تلاش کنن یه انقلابی بکنن و بعد اونجا شکست میخوره، فرار میکنن، پناهنده میشن به فرانسه و بعدا پناهنده میشن به انگلستان همراه اون دوست نزدیکش فریدریش انگلز. خب بیشتر میرن به سمت مبارزات سیاسی و تلاش میکنن در عین اینکه زمینه ها و بستر تمدن یا مدنیت یا نظام سرمایه، نظام نوظهور سرمایه‌داری رو تجزیه و تحلیل تئوریک بکنن، از یه طرف هم تلاش میکردن مثلا میگم مانیفست بدن برای کارگران به مثابه یک نیروی به مثابه یک نیروی تاریخی که از اون با عنوان پرولتاریا هم یاد میکنه داره برای اونها راهکار و ایدولوژی و مانیفست و نقشه راه هم تنظیم میکنه. در بهبهه این جنبش ها و در بهبهه این حرکت ها و شورش ها و جنبش ها دیگه روی این که بیاد به عنوان مثال دوباره اون بحث هایی که مثلا انسان چیست یا نمیدونم روحیه آدم چجوری شکل میگیره، ساحت مثلا وجود چیه، اینا دیگه چی میشه؟ امور ثانویه. ولی وقتی ما به عنوان یک مثلا میگم پژوهشگر، محقق، متفکر میریم سراغ دستگاه فکری کارل مارکس، باید کلیتش رو در نظر بگیریم و این کلیتش هم ابعاد اگزیستانسیالیستی داره و هم ابعاد سوسیولوژیکال و مثلا ساحت فلسفه تاریخ، ساحت فلسفه تاریخ و مسائلی از این دست. و این نکته حالا این در باب کارل مارکس. حالا در مورد خود فروید، فروید رو هم کسانی که حالا معروفن مثلا به فرویدیان یا نیو فرویدیان ها و یا کسانی که به گونه مثلا با گفتمان روانشناسی و حتی روانکاوی تلاش میکنن به فروید نگاه بکنن، برخی از اونها ممکنه، چون فروید خب یه عقبه مدیکال و پزشکی هم داشته دیگه، برخی ها که با رویکرد کلینیکال به سمت فروید میرن و تلاش میکنن مثلا میگم بیمار و مراجعه کننده رو مداوا بکنن، روی فرد کار میکنن، هم ممکنه عقبه سایکیاتریست داشته باشن، مثلا روان پزشکی داشته باشن و بعد با رویکرد روانکاوانه فروید به سراغ بیمار یا مراجعه کننده میرن. اینها هم فروید رو تقلیل میدن به یک مثلا روان درمانگر تحلیلی که داره تلاش میکنه فرد رو به عنوان مثال چی؟ معالجه بکنه و مداوا بکنه. اما واقع امر اینه که درسته فروید بخش اعظم زندگیش و تلاش‌های نظری و فکریش متمرکز بر مسئله روان فرد بوده، اما همین فروید که داره در باب روان فرد و چگونه معالجه کردن فرد یا برطرف کردن به قول شما استرس ها و نمیدونم اختلالات افراد تمرکز میکنه، حتی دو همون دستگاه روانکاویش مثلا میاد با ایدو، ایگو و سوپر ایگو بحث رو صورت بندی میکنه. اون سوپر ایگوش دقیقا همین چیزی که ما بهش میگیم جامعه، یعنی دنیای درون رو توجه میکنه، ضمیر ناخودآگاه رو توجه میکنه، خود این ضمیر ناخودآگاه در یه دیالکتیک مستدام و مداوم با چیه؟ با امر اجتماعیه و کدهای اخلاقی یا چارچوب اخلاقی، تابوها در زندگی اجتماعی، اینها بخشی از اون نظم اجتماعی هست. حالا این یه بعد، حالا جالبتر از این بحث اینه که اساساً فروید در دهه آخر عمرش با این که داره روی واحد فردم صحبت میکنه، ولی فراتر از فرد میره روی واحدی به نام سیویلایزیشن، تمدن، مدنیت، کلتور بهش میگه. اون کتاب فکر میکنم اون به هاگن کلتور که ترجمه شده به انگلیسی به با عنوان Civilization and its Discontents، به فارسی هم نمیدونم شاید ترجمه شده با عنوان تمدن و ناراضیان آن. خب اینجا دیگه بحث رو مثلا میاد به عنوان مثلا در مورد اینکه آقا اساسا تمدن بشری چگونه شکل میگیره، مدنیت چگونه تکوین پیدا میکنه و بعد نقش دین، اسطوره ها در تکوین تمدن بشری یا به عبارت دیگه نظم اجتماعی چیه. یعنی ما وقتی به خود آثار فروید و آثار کارل مارکس رجوع میکنیم، این دوگانه فرد و جامعه که در بین مثلا میگم روانکاوا و جامعه شناسان شکل گرفته، که کارل مارکس مثلا یک متفکره جامعه شناسه، یعنی داره به روی امر اجتماعی فکر میکنه، مثلا فروید داره روی امر فردی تحقیق و پژوهش بود. نه، این دوگانه اصلا در آثارشون به این گونه که ما داریم خوانش میکنیم وجود نداره. حالا هنر اریک فروم در کنار دیگر متفکران مکتب فرانکفورت اینه که میاد یه سنتزی بین کارل مارکس و فروید انجام میده و میگه آقا این چیزی که مثلا ما بهش میگیم انسان یا سوژه یا این فرد، این فرد صرفا حتی رانه ها و کشش ها و کوشش های ذهنی و روانیش در خلق شکل نمیگیره، بر روی نظم اجتماعی شکل میگیره، توی سوشال اوردر شکل میگیره. و برای فهم این فرد هم تو نیازمندی چی؟ این سوشال اوردر رو و این نظم اجتماعی رو بشناسی و ببینی ساختارش چیه، بافتارش چیه، چگونه به هم پیوند پیدا کردن، شبکه های قدرت و ثروت و مکنت و منزلت و اینها چگونه در هم آمیخته شدن و بعد بر روی سایکولوژی فرد چگونه تأثیر میذارن و بالعکس. یعنی این ساخت اجتماعی هم نمیتونه بدون توجه به اون ساخت فردی مورد مطالعه قرار بگیره. حالا بحث ما اینجا این بود که یعنی اگر ما بخوایم به عنوان مثال یه پله جلوتر بریم، حالا نمیگم بالاتر، یه پله جلوتر بریم، یا این فهم ما از نظم اجتماعی و انسانی که در نظم اجتماعی شکل میگیره رو عمیق‌تر بشناسیم، شاید بهتر این باشه یه تلفیقی یا یه سنتز منسجمی از مارکس، فروید و یونگ داشته باشیم. چرا یونگ؟ به دلیل اینکه یونگ با اون نگاه تأویلی خودش مسئله اسطوره رو صرفاً یه امر ماضی نمیبینه. بسیاری از جامعه شناسان، بسیاری از مثلا کسانی که در حوزه علوم اجتماعی امروز کار میکنن، وقتی مفهوم میث یا اسطوره به گوششون میخوره فکر میکنن اسطوره ها مال چیه؟ مال زمان گذشته است. یعنی ما داریم در گذشته مثلا میریم رو جوامع بسیط، روی جوامع بسیار بسیار بسیط و اولیه پریمیتیو مثلا بهش میگن. تو اون جوامع اولیه و بسیط، آره این آدما چون مثلا دستگاه حقوقی نداشتن، دستگاه نمیدونم حکومت نداشتن، قدرت به معنای امروزی کلمه وجود نداشت، دین بسیار پیشرفته و پیچیده نداشتن، قوانین اجتماعی مثلا بسیار پیچیده و در هم تنیده مانند امروز نداشتن، بعد تمایز بین حقوق و اخلاق براشون معنا نداشت، حقوق همون اخلاق بود، اخلاق همون حقوق بود و اینها. خب اونا در گذشته مثلا به چی؟ به میث نیازمند بودن و میث یا اسطوره را هم اینگونه مثلا تعریف میکنن که آقا اسطوره یه امریه که روی ساحت ذهن انسان یا وجود انسان تأثیر میذاره ولی بالواقع یا فلواقع کاز امر کاذبه. یعنی اسطوره ها حقیقت ندارن. بعد حقیقت هم به این معنا تفسیر میشه که یعنی پیشفرض این تئوری حقیقت یا theory of مثلا truth اینه که حقیقت آن چیزی است که بتونه با امر واقع تطابق داشته باشه. correspondence theory بهش میگن. اگه تطابق نداشته باشه خب این کذبه، دروغه، مثلا وجود خارجی نداره. در حالی که یونگ تفسیری که از اسطوره برای ما میکنه به یک گونه ای میاد اسطوره رو بخشی از وجود و ساحت انسانی میبینه و به یه معنا با نگاه تأویلی یونگ ما میتونیم بگیم اسطوره ها به گونه‌ای انسان رو به انسان الهام بخشن، الهام میدن، الهام بخش انسان هستن و حتی به گونه‌ای راهنما و هادی وجود انسان ها هستن. این نگاه به میت دیگه یک نگاه تاریخی به این معنا که آقا میت مال دوران گذشته است و انسان امروز اصلا هیچ اسطوره‌ای نداره، هیچ میتی نداره، این رو خیلی چیکار میکنه؟ متزلزل میکنه. اولا داخل پرانتز بگم انسان‌های امروز و جوامع امروز هم پر از اسطوره هستن. اگر حتی با اون نگاه تاریخی نگاه بکنیم، مثلا بگیم میت اسطوره ها مال گذشته است، نه امروز اسطوره های مدرن هم داریم. مثلا یکی از اسطوره های مدرن همین مفهوم ناسیونالیسمه، این که آقا همه ما مثلا یک ملت واحدی هستیم و بعد این ملت واحد در برابر ملت های واحد دیگر خودش رو تعریف میکنه و بعد انسانیت ما در درجه دوم و ثانویه قرار میگیره و بعد به عنوان مثال ما مثلا یه میت یا اسطوره دیگه، اسطوره‌ای که در عصر مدرن خلق شده که آقا انسان از یه جای شروع کرده بعد همینجوری مستقیم میره، اینو بهش میگن ایده پروگرس، پیشرفت، همینجوری مستقیم میره تا رسیده به اروپا، بعد اروپا همینجوری داره پیشرفت میکنه میره جلو و همه این چیزایی که مربوط به جنگ و نمیدونم جنگ مذاهب و اینا با هم میجنگیدن، اینا مال دوران گذشته است. در دوران جدید انسان بهشت برین رو بر روی کره زمین چیکار میکنه؟ میسازه. دقیقا از همین زمانی که این ایده یا همین اسطوره پروگرس و پیشرفت در بین انسان‌ها آفریده شده یا ابداع شده، بزرگترین جنگ‌ها، بزرگترین نمیدونم کشت و کشتارها، اصلا دینی هم در کار نبوده. میگن آقا ادیان دائما موجبات اختلاف ابنای بشر بوده. میگیم باشه قبول داره، حالا که دیگه دین تو جهان نبوده، مثلا میگم در قرن 19 و 20 که فرانسوی ها و اروپایی ها و نمیدونم انگلیسی ها و بعد آلمانی ها و بعدم روسی ها و اینا بر اساس دینشون با هم دیگه نجنگیدن، که به خاطر این نبود که می‌خواستن دینشون رو به هم دیگه تحمیل بکنن. مذهبی هم به سر مذاهب هم که دعوای مذهب نبوده، که دعواشون دعوای چی بوده؟ آقا من پیشرفته ترم، تو باید رعیت من باشی. اون میگه من پیشرفته ترم و باید کل مثلا اروپا رو فتح بکنم. بعد هم زدن کل دنیا رو، دو تا جنگ بزرگ جهانی نابود کردن، که از قضا کسانی که در این دو تا جنگ عاملان اصلی جنگ اول جهانی و دوم جهانی بودن، هیچ کدوم دعوای مذهب هم نداشتن، بلکه دعوای پروگرس داشتن. پس اینم یه اسطوره است. یعنی اگر بخوایم اسطوره به معنای اسطوره، اما اسطوره به معنایی که یونگ برای ما تعویل میکنه، میگه که اسطوره ها الهام بخش انسان ها هستن و به گونه نقشه راه رو برای افراد مطابق با نمیخوام بگم مکانیزم، این کلمه یه مقدار باش چیز دارم، به گونه مثلا لاجرم میگم مکانیزم درون، دنیای درون انسان رو هدایت میکنن. خب به این معنا اگر ما بتوانیم فهمی که یعنی با رویکرد مارکسی، رویکرد فرویدی و رویکرد یونگی در این سگانه دستگاه فکری رو شکل بدیم، که وقتی مثلا در چارچوب سوسیوکاوی میخواییم به عنوان مثال به فرد و جامعه و امر اجتماعی و امر فردی بپردازیم، انسان رو در مواجهه با انسان یا فرد، اون رو یه چی میگن، یه ماشین نمیبینیم، بلکه میگیم این وجود یه دنیای درونی داره. این دنیای درونش مثلا در با اون شخصیتش، اینر مثلا اینر لایفش، به علاوه پرسونالیتی شخصیتش که در جامعه شکل میگیره و ساختارهای اجتماعی، اینا دائم در حال داد و ستتن، این چی میگن سگانه ها، یعنی دنیای درون به گونه شخصیت رو این ریچ میکنه، بهش بست و بست وجودی میده، بست شخصیتی میده، بعد این انسان مثلا متشخص یا انسانی که دارای یک شخصیت رشد یافته است، شخصیت پخته است، این میتونه در تعاملش با جامعه و افراد و در اون سازمانی که قرار میگیره اون سازمان و افراد پیرامون خودش هم ارتقا بده، یا بالعکسش اگر مثلا انسان دنیای درونش بسیار تاریک باشه، دنیای درونش بسیار درگیر باشه، دنیای درونش بسیار ملول باشه، شخصیتش هم یه شخصیت افسرده میشه، در تعاملاتش با دیگران هم دچار افسردگی و پریشان حالی و تشتت میشه، تصمیماتی هم که در سازمان ممکنه بگیره، در جامعه ممکنه بگیره، در اون شبکه‌ای که قرار گرفته بگیره، اون تصمیماتش هم نمیتونه تصمیماتی باشه که جامعه رو ارتقا بده یا خودش رو ارتقا بده یا دنیای درونش رو چیکار کنه بهبود بده. پس در نگاه سوسیوکاوانه ما این سه ذل رو دائم باید به صورت دیالکتیکی یا حتی به عبارت صحیح‌تر پولیلکتیک، دیالکتیک بین دو تاست، دو تا عامل، پولیلکتیک یعنی چندگانه، یعنی به صورت چندگانه در حال رفت آمد و داد و ستد باشن. یه بحثی داره سارت، یعنی یه چی میگن دفینیشنی داره، یه توضیح و تبیینی داره، این که پرسونالیتی چیه، شخصیت چیه. میگه شخصیت یک آمیزه از فکتیسیتی و پاسیبیلیتیه. میگه پرسونالیتی از بلند آف فکتیسیتی اند پاسیبیلیتی. ببین فکتیسیتی مثلا تو چیه؟ مثلا میگه آقا فکتیسیتی من اینه که من مثلا زنم، من مردم، قدم مثلا 1.60 1.70 نمیدونم، وزنم اینه، رنگ موم اینه، رنگ چشمم اینه، یا در این جامعه به دنیا اومدم، یا در این عصر به دنیا اومدم، یا در این ماه به اینا رو من نمیتونم که تغییر بدم، این فکتیسیتی خودم رو نمیتونم تغییر بدم. حالا بماند که مثلا با آمدن تکنولوژی و اینترونشن و مداخله تکنولوژی، آره ممکنه خیلی از چیزها رو هم حتی تو این فکتیسیتت تو بتونی تغییر بدی، ولی یه مینیموم یا حد اقلی از فکتیسیتی با انسان هست، یعنی با اون متولد شده، اونی که باهاش به دنیا اومده. اما پاسیبیلیتی، پاسیبیلیتی چیه؟ یعنی اون پاسیبیلیتی یا امکانها، امکانهایی که از قضا مرز بین انسان و دیگر جانداران رو نشون میده. ببین تفاوت، به قول سارت تفاوت ما با دیگر جانداران اینه که ما صرفاً فکتیسیتی نیستیم، یعنی صرفاً اکسپیریانس، تجربه و نمیدونم کپاسیتی و توان و اتریبیوتس، صفات و اینها نیستیم، مثلا در رند خو نمیدونم خوشخو بدخو اینا نیستیم، بلکه قدرت استعلا هم داریم، قدرت فراروی هم داریم. اون قدرت استعلا چیه؟ توان ایدئال ها، یعنی این که انسان میتونه ایدئال ها داشته باشه و به اونها برسه یا به بخشی از اونها برسه، الهامات، طموحات، امبیشنز. یعنی تو مثلا میگی مثلا من میخوام پزشک بشم، من میخوام شاعر بشم، من میخوام فیلسوف بشم، من میخوام کوهنورد بشم، من میخوام بهترین جراح بشم. مبتنی، ببین فکتیسیتی مبتنی بر واقعیات قابل مشاهده است، ولی استعلا مبتنی بر روح، spirit، اون روحیه است، اون حیویت، اون وجود. یعنی ما وقتی در باب پرسونالیتی، در باب شخصیت میخواییم صحبت کنیم، یا به عنوان مثال به مسابقه سوسیوکاو میخواییم در باب شخصیت مثلا فهم میکنیم یه شخصیتی دچار اختلال شده، خب ما اگه میخواییم این اختلال اون رو یا مشکل اون رو حل بکنیم، با باید توجه داشته باشیم که این وجود یا این موجودی که در برابر ما ایستاده یا نشسته، این دو ساحت بسیار عمده و قابل تمایز از هم داره. یه ساحت فکتیسیتشه، یه ساحت پاسیبیلیتیشه. و اون پاسیبیلیتی یا اون امکانهایی که به انسان قدرت خیال پردازی میده، قدرت الهام بخشی میده، قدرت فراروی میده، اون صرفاً مبتنی بر ساختار روانی اون نیست. اون یه بخشیش هم ارتباط عظیمی داره با چی؟ با جامعه. یعنی اختلال ها رو ما صرفاً نباید بیایم تقلیل بدیم روی روان و ذهن اون آدم. اینجا ما یه پرسشی پیش میاد و اون پرسش اینه که حالا ما اگه این انسان رو بخوایم بپرورونیم، قدرت خلاقیتش، قدرت الهامش، قدرت تخیلش، قدرت فراروش، استعلاش و تسعیدش بالا بره، چی کار باید بکنه؟ چه عواملی میتونه انسان رو از درون تقویت بکنه، قوام بهش بده، دوام بهش بده، تاباوریشو بالا ببره؟ به نظر من یکی از مهمترین مؤلفه ها موسیقیه، یکی شعره، یکی ادبیاته، یکی هنره، یکی خود این طبیعته. یعنی اگر مثلا میگم در نظام آموزشی ما، در نظام تعلیم و تربیت ما، موسیقی به مثابه نه یه امر فرعی یا امر سیزنال بهش میگن فصلی، نه، به عنوان یکی از بنیانهای آموزش و تعلیم و تربیت و پرورش انسانها قرار بگیره. ببینید یکی از بزرگترین فیلسوفان شرق و جهان اسلام و ایران ابونصر فارابیه. موسیقی در نگاه فارابی صرفاً یه امر تفننی نیست. فارابی کسیه که میاد مثلا بین مدینه زاله، مدینه گمراه و مدینه فاضله و مدینه‌ای که در اون فضیلت هست، در اون نیکی هست، در اون خوبی هست، در اون به زبان امروز گود سوسایتی امکان پذیره، یاد به عنوان مثال موسیقی رو یا فلسفه موسیقی رو و حتی دستگاه‌های موسیقی رو به مثابه یه فیلسوف مورد تأمل قرار میده و خودش یه چارچوب نظری برای موسیقی میسازه. به عبارت دیگر موسیقی برای یک فیلسوف صرفاً یه امر تفننی نبوده، بلکه معتقد بوده اگر انسان و جامعه، سلف اند سوسایتی، اینها میخوان توامان رشد بکنن، این آدمهای ناسالم یا آدم‌های دچار اختلال یا آدم‌های دچار کشفهمی یا آدم‌های ملول، اینها نمیتونن جامعه با فضیلت یا مدینه فاضله بسازن. روح و روحیه این آدم و آدم‌ها، افراد، باید رشد بکنه، باید بست پیدا بکنه. موسیقی یکی از اون مؤلفه‌هاییه که میتونه جامعه و انسان رو بهش حیات ببخشه. و جالب یه نکته داخل پرانتز بگم، در اساطیر ایرانی هست که میگن وقتی خداوند کالبد انسان رو خلق میکنه یا گلش رو میسازه، روح آدم رو که از خودش بوده به اون میگه که برو تو این کالبد. روح آدم وقتی به این کالبد گلی مینگره، وحشت اونو فرا میگیره. و دهشتی چنان عظیم بر روح مستولی میشه که بر میگردی به خالق میگه که آخو من چجوری تو این دخم زندگی بکنم. و بعد خداوند وقتی میبینه که آدم راضی نمیشه از اون عالم روح که بس داره آزادی درشه و بین امر واقع و امر ایدئال فاصله نیست، بین در قرآن میگه کن فیکون، یکی از صفات خداوند اینه که وقتی میگه باش بعد میشه. حالا مثلا مفسرین میگن اون ف سپس یا بنابراین که در قرآن میاد در عالم کلمات میاد یعنی بین کن ف به علاوه یکون باش پس میشود، این در عالم الهی نیست یا در عالم روح اینطور نیست، بلکه در عالم جسم و در عالم ماده است که تدریج برش مترتب میشه این فعه به خاطر اون. یعنی ولی خداوند برای خدا میگه باش شده، نه اینکه باش حالا 50 سال صبر کن بشه. خب روح آدم وقتی میبینه که در اون عالم آزادی مطلقه وقتی میخواد بره در داخل این کالبد گلی وحشتونو میگیره و خداوند به جبرائیل یا به یکی از ملائکش میگه که برو در داخل این کالبد مثلا به زبان حالا اسطوره 5000 سال در درون این کالبد جبرائیل یا اون فرشته مثلا خداوند موسیقی می نوازه و این عطر موسیقی و این الهان موسیقایی چنان زیبا بوده که تعجب و شگفتی آدم رو برمی انگیزه و بر اثر کنجکاوی میاد بالای این کالبد که ببینی این کالبد چه الهان زیبا و چه رائحه دلنشینی از درون اون برمیخیزه و وارد اون میشه که ببینه منشأ این اصوات زیبا و الهان زیبا از کجاست. وقتی وارد اون میشه اسیر میشه در کالبد، در پیکر و در بدن و وارد عالم ماده میشه. پس این جهان کالبدی که ما درش هستیم نه فقط کالبد پیکر خودمون، این کالبد مادی که در اون قرار گرفتیم یا در این کالبد کنونی که واقع و مستقر شدیم به نوعی امکان تداوم و امکان استمرار برای ما در اون وجود داره اگر اون الهان موسیقایی دوباره به گوش و به جان ما دوباره چی بر بخوره. ولی جوامع امروزی از موسیقی به دورن، از اون الهان زیبا و از اون اشعار زیبا توهیم و اساساً گوش ما پرورش پیدا نکرده که بتونه نوت‌های موسیقی و الهان موسیقایی و اشعار موسیقایی رو به جان دل بشنوه و چون نمیتونه بشنوه مثل همون اسطوره آدم و کالبدش دوچار وحشت میشه و این وحشت به انهای گوناگون خودش رو در وجود و روح و ذهن و روان آدم ها نشون میده و جالبه در ارتباطاتشون هم این خودش رو نشون میده. خشم و کینه و حسد و عداوت و دشمنی و بخل و خساست و همه اینها به نوعی در وجود انسان چی میشه و در رابطه انسان روش پیدا میکنه افزایش پیدا میکنه. جالبه که یه همچین ایفکت و تأثیری رو ما در شعر هم میتونیم پیدا کنیم، یعنی شعر و موسیقی و حتی رقص و ادبیات و هنر. وقتی که دست انسان همینجوری که با کلمات میتونه بازی بکنه و شعر بسازه و نوت‌های موسیقایی خلق بکنه، مثلا با کلمات سحر بیافرینه، با ادبیات سحر بیافرینه، و این سحر زدایی که در عالم تکنولوژی که امروز بر انسان مستولی شده و ماکس وبر از اون با عنوان دیسینچانتمنت یا افسون زدایی از حیات و از زندگی بشری یاد میکنه، چگونه میشه دوباره ری انچنتش کرد، دوباره افسون و سحر آفرینی رو در زندگی امروز بسته. راهش موسیقیه، راهش هنره، شعره، فلسفه است. فلسفه به معنای اصیل کلمه، فیلوسوفیا، حب دانایی داشتن، به دنبال و در جستجوی دانایی بودن. اینها در کنار هم دیگه به سوسیوکاف این بینش رو میده که در مراجعه با انسانها یا افراد اولین پرسش هایی که از اون میکنه مثلا نیاد بهش تجویز بکنه، بلکه اجازه بده مراجعه کننده اول بشکفه، خودش رو باز کنه، یک روایتی از خودش به ما بده، و بعد در شنیدن و نیوشیدن این روایت ما توجه داشته باشیم این حیات این زن، حیات این مرد، حیات این دختر، حیات این پسر چقدر مماس بوده یا تماس داشته در این مثلا 20 سال، 50 سال، 40 سال زندگیش با موسیقی، با شعر، با ادبیات، با هنر، با ورزش چقدر تماس داشته.
حالا اصلا تو آموزش پرورش ما، یعنی تو مدارس همیشه نقاشی و ورزش و اینا این چیزایی بودن که اصلا بهش اصلا توجه نمی‌شد، مثلا یه چیزایی مثلا تفهم
سرسری بود
یا حتی نوشتن انشا مثلا کاملا سرسری بود، ولی فقط مثلا بعد ریاضی اون بعد خیلی قوی می بود. کسی که تو هنر بیست بود مثلا شاید بهش مثلا می گفتن بچه تنبه، یا کسایی که الان هم میرن هنرستان هم بازم همون متاسفانه لفظ تنبه رو به کار می برن.
ببین سه تا زنگ بود در آموزش و پرورش که در اون دورانی که اینها نهادینه شدن در آموزش و پرورش، همین نگاهی که شما میگی برش مستولی بود. البته شاید اون کسایی که این رو پیشنهاد کرده بودن اینو باید رجوع بکنیم به اون مصوبات و اینا، یه کار بالاخره تاریخی هم لازم داره، که ممکنه اونها یه چشم‌اندازی داشتن، ولی اون چشم‌انداز در نهاد مدرسه شکل نگیر. یکی زنگ انشا بود، یکی زنگی به قول شما نقاشی بود، هنر بود، یکی هم زنگ ورزش بود. این سه زنگ، سه زنگ لنگ بود، یعنی نه معلمش بود، یا اگه معلمش بود فضاش نبود، یا اگه فضاش بود قضاش نبود، یا اگه خلاصه یه چیزیش لنگ میزن
یا توجه نمیشد مثلا.
و دقیقاً و دقیقاً چیزی که ایلیچ میگه، ایوان ایلیچ متفکر سوئیسی و اصل سوئیسی سربستانی و بعد همه میره آمریکا و بعد فکر میکنم در مکزیک از دنیا میره، یکی از مهمترین کتاباش دی سکولینگ سوسایتیه، یعنی چگونه، حالا تو فارسی مثلا میگم مدرسه زدایی کردن از جامعه، اما او در ابتدای کارش یه تعریفی از سکول میده، مدرسه میده که تو زبان فارسی اون نیست. مثلا ما میگیم مدرسه محل درسه، خب اون میگه سکول ریشش برمیگرده به یونانی قدیم، و اتفاقا وقتی میگفتن یه کسی داره میره به سکون، یعنی میره اوقات فراغت بگذرونه، چون معتقد بودن یونانی ها، معتقد بودن انسان، انسانیتش یا وجودش ارزش پیدا میکنه به آن قدری که اوقات فراغت داره و در
زد
و البته اون میگه، حالا میگم به چیم، و این اوقات فراغت یعنی اوقاتی بود که نصیب همه افراد جامعه هم نمیشد، نصیب نجبا و اشراف و طبقات بالا میشد که اینها میتونستن برن اونجا، مثلا برن تو آکادمی بنشینن، مثلا افلاطون براشون از بنیان هستی بگه یا از عشق سخن بگه، یا ارسطو مثلا براشون چی؟ از محبت بگه، از دوستی بگه. این آدم ها چون اوقات فراغتشون رو میتوانستن بگذرونن مثلا در آکادمی، میگفتن این آدم ها رفتن سکول. میگه او بیگه، میگه البته مدارس امروز دقیقا عکس برگردون کارخانه ها هستن. میگه حتی همین شیوه نشستن ما تو مدارس که مثلا میز و صندلی داره همه صاف میشینن، کج بشینی معلم میاد تنبیهت میکنه کج نشین، راست بشین، راست بشین، کج نشین، بعد ببخشید اگه دستشویی هم داری بعد اجازه بگیری، نمیذاره بری، وایسته تا آخر زنگ.
درسته؟ استراب بدتر میده.
میگه اینا همه دقیقاً تو رو میخواد از کودکی آمادت بکنه که وقتی 18 سالت شد بهش میگن اجباری، بری اجباری یعنی بری سربازی اجباری، بعد وارد کارخونه بشی تا بتونی 8 ساعت 10 ساعت محصول تولید کنی. اگه اون اجباری مدرسه رو نگذرونده باشی، دیسیپلین نشدی، نتونستی هنوز چی میگن تو چارچوب دیسیپلین قرار بگیری که بتونی آقا 8 ساعت مثلا تو کارخونه کار بکنی، کارخونه ریسندگی بافندگی. میگه مدارس جدید و به خاطر همینم از اجباری، میگه مدارس جدید اصلا نسبتی با اوقات فراغت ندارن، با فراغت اصلا نسبتی ندارن. و جایی که انسان، یعنی اگر شما به عنوان سوسیوکاف مواجه میشی با افراد، اصلا پیشفرض و مفروض دین باشه که همه ما مریضیم، همه ماها به یه گونه پرسونالیتی ها، شخصیت های آسیب دیده ایم.
خود سوسیوکاف
هم اگه آسیب دیده، سوسیوکاف هم آسیب دیده است، این نیست که اون بیرون از این جامعه نیست که
بله.
امکان خودآگاهی ممکن، حداقل به این خودآگاهی رسیده باشیم. گفتم اون جلسات قبل که به سقراط گفتن شما مثلا داناترین فردی، گفت آره ولی نه به اون چیزی که تو فکر میکنی، من همه چیز رو نمیدونم، من داناترین فرد در آتن هستم به این دلیل که من شاید تنها کسی باشم که میدونم که نمیدونم. سوسیوکاف هم کسی میتونه باشه یا میتواند بشود که بدون آقا خودآگاه باشه به این وضعیت و اساس تراپیش رو بر این گذاشته باشه که انسانها رو، این انسانهایی که به انهای گوناگون دچار پاتولوژی شدن، دچار آسیب شدن، یه نسبتی براشون ایجاد بکنه با شعر، ادبیات، هنر، فیلم درمانی، سینما درمانی، تئاتر درمانی، هنر درمانی، موسیقی درمانی، و یه نسبتی پیدا کنن تو زندگیشون، نه اینکه تفننی، بلکه یکی از نقاط ثقل زندگیشون این بشه، یک کدوم از این، ورزش درمانی، فلسفه درمانی، شعر درمانی، ادبیات درمانی، یعنی به نوعی با این ساحاتی که فراغت انسان رو تعمیق بده. یکی از مشکلات ما اینه که اوقات فراغت نداریم، ما اصلا نمیدونیم اوقات فراغت یعنی چی. فکر میکنی فراغت یعنی که مثلا به عنوان مثال چه میدونم یک کاری نکنیم، نه، اوقات فراغت اینه که روحمون رو پرورش بدیم. و به قولی انسان بودن یک صفتی نیست که ما داریمش، درسته ما متولد میشیم، ما متولد میشیم به عنوان مثلا چی، یک موجودی که جامعه میگه آقا این انسانه، و تو مفروضش هم اینه که این جامعه جامعه انسانی. نه، انسان بودن یک سفر ماجراجویان است. یه جاییه که ما هنوز اونجا نرسیدیم و از قضا تازه رسیدیم فکر نکنیم که رسیدیم اینجا قله است آهام بشینیم. نه، این به همون جوری که عرفا میگفتن منازل و سلوکه. مثلا ما تو یه منزلش ممکنه برسیم، بعضی همون منزل اول ممکنه متوقف، ولی این منازله. و اتفاقا به قول فیلسوفان لاتینی بهش میگن انسان بودن یک نوع نومن دیگنیتاتیسه. یعنی چی؟ یعنی یه صفتیه، یه کرامتیه که ما به یکی اطلاق میکنیم، ولی این به این معنا نیست که ما رسیدیم اونجا. برای اینکه به اون سطح برسیم، به مقام انسانیت برسیم که تازه رسیده باشی، بعد اون موقع درجات داره، یه سری مؤلفه ها لازمه، یه سری ابزار لازمه. به یکی از مؤلفه های بنیادینش عشقه. وقتی به عنوان مثال به مسابقه سوسیوکاف تو با کسی روبرو میشی که آمده مراجعه کرده، مثلا این فرد نیازود بهش بگو چرا این کاری کردی، چرا اون کارو نکردی، همونجوری گفتم اول بذار خودشو بیان بکنه. وقتی خودش رو بیان کرد، یه روایتی به دست داد از خودش، یه کتاب بسته است دیگه، رو جلدش قضاوت نکنه، بذاریم این کتاب باز بشه و شروع بکنه به چی؟ داستان خودش رو گفتن، از کجا شروع شد و چرا به اینجا ختم شده و چرا دوچار این شدن. ببینیم این در زندگیش چه نسبتی با مفهوم عشق داره، یا با زیست عاشقانه داره. یه فیلمی بود، آنتونی هاپکینز تو اون فیلم بازی کرده بود، عنوان فیلم هست The Shadowland. The Shadowland یعنی مثلا سرزمین سایه ها. آنتونی هاپکینز با برادرش، اینا دو تا برادرن، استاد فلسفه و الهیات هستن. قبل از جنگ جهانی دوم و هنوز جنگ جهانی دوم شروع نشد، در انگلستان، در فکر میکنم شهر آکسفوردن، از این اساتید بسیار بسیار مبرز فلسفه و الهیاتن. و آقای آنتونی هاپکینز تو اون دانشکده درس میده. این آقای آنتونی هاپکینز خب فضای اون روز روزگار انگلیس هم به جوری بود، مثلا کسی اگر فیلسوف و متعلقه بود، به هیچ وجه نباید به مسائل مثلا داستان و ادبیات و فلان اینجور مسائل مثلا خیلی سایز جلفی میدونستن. اما این آقای آنتونی هاپکینز که استاد فلسفه است و فیلسوفه، یه هابی، یه سرگرمی هم داره، یواشکی اینو انجام میده، داستان می نویسه برای کودکان، اما تو انگلیس چاپ نمی کنه، می فرسته اون برای آتلانتیک، تو آمریکا یه ناشری که یه خانومیه اون چاپ می کنه. اون خانوم هم یه ذوق شعری هم داره، شاعره، و یه همسری هم داره که همسرش وفادارم نبوده و بعد این رو هم اذیت می کرد و حتی می زده. یه پسر بچه هم دارن اینا. این کتابای آنتونی هاپکینز رو، این فیلسوف انگلیسی رو تو اونجا آمریکا چاپ میکنه. یه روزی اون خانم تصمیم میگیره بیاد کجا؟ بیاد در انگلستان پای درس این فیلسوف بشینه. چیه این فیلسوف که این داستانهای به این زیبایی رو برای کودکان مینویسه؟ اون روزی که اومده بوده درس داشته میداده آنتونی هاپکینز، این خانوم هم تو میان مخاطبان نشسته، آنتونی هاپکینز در مورد عشق صحبت میکنه و چنان آنالیتیک و تحلیلی عشق رو تجزیه و تحلیل میکنه از نگاه ارسطو که همه حضار بلند میشن کف میزنه. و اون خانوم میاد خودشو معرفی میکنه و میگه بین اینها یه آرام آرام یه رابطه ایجاد میشه، یه الفتی ایجاد میشه. اما این فیلسوف کماکان خودش رو اینجوری صفر گرفته، به هیچ وجه دریچه قلبش رو باز نمیکنه. جنگ جهانی دوم شروع شده و جالبه که شهروندان امریکایی در انگلستان اگر بخوان بمونن باید ویزا داشته باشن، بیش از نمیدونم 2 یا 3 ماه هم نمیتونن. این خانم گیر کرده، میگه من چیکار کنم اینا. آنتونی هاپکینز هم خیلی خونسرد میگه که باشه من شما رو کمک میکنم و بریم ازدواج بکنیم، ازدواج سوری و شما چیز بشید. هم میگه باش. میرن روز ازدواج مثلا میرن تو محضر رو امضا میکنن، داداشش و چند نفر از دیگه هم اومده بودن، داداش آنتونی هاپکینز. روز بارانی، خب بالاخره انتظار این زنه این بود که حالا بالاخره اگه سوری هم حالا ازدواج کردیم، ولی حالا ازدواج کردیم لاغر بعدش بریم یه جشنی کوچیکی بگیم، یه کاپ قهوه مثلا بخوریم. اون یه میگه که ببخشید من کار دارم باید برم. پشت. میره. داداشه میگه این داداش ما یه خورده آدم خاصی، بیا بریم من تو رو به قهوه و کیک دعوت میکنم. زنم خیلی خوشحال میشه و خیلی هم اما دلش گرفته بود. میگذره و یکی دو دفعه هم که این زنه مثلا تو اون جلساتی که به عنوان مثال فیلسوفان و متعلقان دانشگاه کمبریج یا آکسفورد با هم دارن، وقتی میاد اونجا همه یه جوری به این مرده نگاه میکنن که بابا تو فیلسوف بودی، تو هم رفتی مثلا یه دختره مثلا جوانی که از خود 20 سال کوچیک‌تر اینو گیر این مسخره بازی، اونم با یه بچه بلان یه جوری بهش نگاه. اینا همش تلاش میکرد یه جوری خودشو مثلا سفت و سخت نشون بده که نه من فقط به خاطر یک امر انسان دوستانه، یک فضیلتی این زن رو کمک کردم، اگر نه هیچ چیز دیگه در دل من نیست الا مثلا عشق به خداوند و مسیح و از این میزنه. و یه روز این زنه وقتی داشته میخواست زنگ به آنتونی هاپکینز تلفن میزنه که به این زنه صحبت بکنه با تلفن که تو لندنه، ناگهان زنه پاش لیز میخوره و نمیتونه تلفن رو جواب. نگو خانمه سرطان داره، یه سرطان بسیار پیشرفته ای که به زودی از دنیا خواهد. اونجا توی بیمارستان وقتی آنتونی هاپکینز این با مرگ مواجهه میشه و مرگ یکی از عزیزانش، اونجا ناگهان منقلب میشه. یه دفعه اصلا شدیداً منقلب میشه. وقتی بر میگرده از ملاقات اون زن و کارهای بیمارستانشون رو انجام میده، بر میگرده به دانشگاه، رئیس دانشکده فلسفه و الهیات بهش بر میگرده میگه که مثلا جان ما تو رو درک میکنیم و برای تو دعا میکنیم و خداوند انشاءالله دعاهای تو رو بشنوه. این یه دفعه منفجر میشه، میگه دعا prayers، میگه دعا هم بکن، میگه دعا بکنم. من شب و روز نه که دعا میکنم، تمام وجودم دیگه نیاز شده، تمام وجودم نیایشه، اما نمیدونم او میشنود یا نمیشنود. اصلا اهمیتی هم دیگه نداره که او میشنود یا نمیشنود، اصلا کسی هست که گوش بکنه، ولی این نیایش و این نیاز درون چنان من رو در آتش افکنده که اصلا من از خود دیگر بی خود شدم. چی دعا بکنم و نیایش بکنم و بشنود و فلان و این آب. او مثلا رئیس دانشکده یه خود چیز میشه، میگه باشه فاصله میگیره و بر میگرده میره در بیمارستان، میگه کشیش رو دعوت کنه. کشیش میگه برای چی کشیش میخوای؟ زنه میگه میخوام تو رو عقدت کنم. همسر من میگه ما که رفتیم عقد کرد. میگه نه میخوام از قلبم با تو عقد کنم. بعد وقتی میاد صحبت از عشق بکنه بار دوم، بعد از اینکه دوچار شده بود، مبتلا شده بود، دانشجویی که خیلی هم اوضاع ذهنیش به هم ریخته بود و فلان و همیشه هم سر کلاسای این استاد دیر می اومد و میخوابید یا سر کلاس و فلان و اینا، اتفاقی اون رو در یکی از کلاس‌ها که میبینه ازش میپرسه استاد عشق یعنی چی؟ میگه عشق من چه میدونم عشق یعنی چی؟ مگه عشق رو میشه توصیف کرد؟ مگه عشق رو میشه تجزیه و تحلیل کرد؟ عشق نیرویه که تو رو فرا میگیره و وقتی تو رو فرا گرفت از زندگی تو رو دیگه میندازه. مگه میشه عشق رو توضیح داد؟ مگه میشه حالا این کی بود؟ این کسی بود که داشت مثلا یه سال قبل دو سال قبل بر اساس نگاه فلسفی ارسطو عشق رو تجزیه و تحلیل میکرد. عشق حالا یه مفهوم عشق داریم، یه اینکه انسان عاشق بشه، عاشقانه زیست بکنه و چنان در اون عشق هضم بشه که اون موقع the purpose of life، معنای زندگی برای او دوباره آفریده بشه، خلق بشه. به قول مسیحیان میگن دوچار ریبرث بشه، دوچار تولد دوباره بشه، یا به قول حضرت رسول میگه که چی؟ موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید. یعنی یک حیات دوباره‌ای پیدا بکنید، این زندگی رو بدیهی نبینید. معجزه همین زندگیه، اما بسیاری از ما وارد این زندگی میشیم، دالان زندگی میشیم، میایم از این جهانم میریم، اما متوجه نمیشیم معجزه چی بوده. دنبال معجزه، دنبال عصا میگردیم که تبدیل به اژدها بشه و اونو میگیم معجزه. این معجزه به این شگفتی که به نام حیات و زندگی است، این رو متوجه نمیشیم. این رو به قول انگلیسی ها میگن گیون میگیریم، این رو بدیهی میپنداریم. سوسیوکا وقتی مواجهه پیدا میکنه با یک مراجعه کننده، باید به نوعی روایت اون رو که شنید ببینه این روایت چه نسبتی با اون بنیادی ترین ساحت زندگی که میشه بهش اطلاق کرد، زندگی انسانیه، چه نسبتی با عشق داره. زندگی پیدا نکرد. یه مگه میشه انسان در جهان باشه، در هستی باشه، روح موسیقایی داشته باشه، روح شعر داشته باشه، روح هنر داشته باشه، با فلسفه دمخور باشه، با هنر دمخور باشه، با عشق دمخور باشه و پیدا نکرده باشه؟ بعد اون ماتریالایزش هم نکنیم، عشق رو فقط نگیم. مثلا میگم و مثلا من عاشق یه فردی شدم، یه آدمی شدم، نه، اون یه ساحتی از عشقه، اون یه ساحتی ساحت. مثلا میگم یه فردی که مثلا بلند میشه میره تمام زندگیشو میذاره، تمام هستیشو میذاره، مثلا بیماران رو در کل جهان هر جا باشه معالجه بکنه، مثلا یه پزشک که چه میدونم بدون مرز. این که مثلا عاشق یه فرد نشده، این که آقا به قول عیسی مسیح وقتی میاد به عنوان مثال از ماریا ماگدالینا، مریم ماگدالینا میخواد که یه تشت آبی بیاره و یک پارچه‌ای بیاره، بعد به افراد میگه مثلا من بین شما، مگه از همه شما منو دوست دارید؟ میگن بله. میگه من از همه شما، من از همه بالاتر میام. بله، تو مثلا فرزند خدایی، تو مثلا چه میدونم روح خدایی، کلمه خدایی، از این حرف. میگه خب پاتونو بذارین تو من بشورم. میگن آقا وظیفه ما، میگن هر کسی در بین شما بالاتر خادمتر، و کسانی پیرو به من هستن که خادمتر هستن، اهل خدمت باشن. کاریتاس میگن، میگه بهش اهل خدمت باشن. اون که انسان اهل خدمت باشه، یا به زبان متصدفه و عرفا اهل یاریگری و دستگیری باشه، نه اینکه مچ بگیره، دست بگیره. دستگیری وجود او باشه. این نوع نگاه حالا به اون سوال دوم و اول شما نرسیدیم، ما تو همون سوال سوم هنوز موندیم.
پس یه دونش دستگیریه.
بله.
خیلی جالبه که الان ما چند روزی است که یکی از عزیزانمون رو از دست دادیم، توی محفل یه استادی تشریف میارن و دقیقا میگن برای فرار از رنج و این حالا داغ و ناراحتی بخشش کنید و دست بگیرید. دقیقا همین کلام رو به اون عزیزانی که داغ دیده بودن گفته بود و اونا به ما منتقل کردن و ما رو به فکر فرو بردن. الان با صحبت شما دقیقا مطابقت میکنه دستگیری و بخشندگی. جالب بود
دستگیری، انسان در دستگیریه که احیا میشه.
درست.
انسان در دستگیریه که احیا میشه و بسیاری از تشویش ها، پریشان حالی های ما اینه که به نوعی نارسیسیستی ما درگیر خودمون میشه. یه موقع انسان به صورت عاشقانه درگیر خودش میشه، کنجکاوانه درگیر دنیای درون خودش میشه. این اتفاق به انسان رشد میده. در نسبت با دیگری نسبت بخل نداشته باشه، بلکه آلتروئیستی باشه، نو دوستی باشه، دیگر دوستی باشه، دیگر ستیزی نباشه.
کمتر شده
ولی دیگه آدم رشد میکنه. چرا انسان ها رشد نمیکنن؟ چرا سازمان ها انسان رو در خودش خفه میکنن؟ چرا ما احساس میکنیم در محیط کارمون، به جای اینکه محیط کار در زبان آلمانی بهش میگن ورک، به زبان سوئدی هم میگن ورک. ورک یه معناش کاره، ولی فقط جاب نیست، بلکه یه معناش خلاقیته، یه آفرینشه. محیط کار محیط آفرینشه. من وقتی وارد اتاقم میشم توی دفتر کارم، باور کن فکر میکنم وارد خانقاه شدم. فکر میکنم، یعنی از اون در که میام تو، لباسم رو عوض میکنم، شروع میکنم فکر میکنم که وارد مثلا، حالا من نقاشیم خوب نیست، مثلا وارد اتاق داداییستا شدم، دارم نقاشی میکنم، فکر میکنم دارم یه هنری میآفرینم. محیط کار باید محیط خلاقیت باشه. وقتی محیط خلاقیت نبود، افراد وقتی 8 ساعت میان اینجا، اینجا رو بهش میگن، مثلا بسیاری از افرادی که در حالا پژوهشگاه هستن یا در جاهای کار، مثلا میگن ما اومدیم اداره. من هیچ وقت از لفظ اداره استفاده نمیکنم. اداره یعنی چی؟ اداره یعنی یه جایی که کار اجرایی داریم انجام میدیم، یه کسی ما رو داره مدیریت میکنه، یا ما داریم یه کاری رو انجام میدیم که قراره توسط دیگران اداره بشه. اینجا من پژوهشگاه است، یعنی یه گاهی مکان تحقیق. تحقیق یعنی این که بتونم به حق و حقیقت برسم، یه نسبتی با حقیقت پیدا بکنم. وقتی شما حداقل جهتت این باشه، میگن وقتی که اینم بازی اسطوره دیگه است، میگن وقتی به عنوان مثال ابراهیم رو میخوان در آتش نمرود بسوزانن، گنجشک کوچکی یا هدهدی در منقارش آب ریخته بود و داشت میرفت به سمت آتش نمرود. جبرائیل او را دید و از او پرسید ای هدهد کجا میروی؟ گفت مگه نمیدونی چه خبره؟ گفت چه خبره؟ گفت نمرود پادشاه ظالم آتشی درست کرده و ابراهیم رو در اون انداخته، میخواد بسوزانه. جبرائیل خندید گفت هدهد، اون آتشی که نمرود تدارک دیده، زبانهاش به آسمان هفتم رسیده، یعنی اینقدر قویه. خب تو چجوری میخوای با این آبی که در منقار خود گذاشتی اون رو خاموش کنی؟ این که خاموش نمیشه. گفت جبرائیل من اتفاقا میدونم این قطره آب اونو خاموش نمی کنه. خب برای چی کار عبث میکنه؟ گفت نه، من میخوام جهتم رو نشون بدم. گفت یعنی چی؟ گفت من میخوام به جهان بگم که من نمرودی نیستم، من ابراهیمی هستم، یعنی نسبتی با حقیقت دارم. وقتی آدم وارد محیط کارش بشه، به این قصد و به این جهتگیری این باشه که تحقیق بکنی، به حق و حقیقت و حقانیت برسی یا نسبتی با آن داشته باشی. یه محیط کار تو زندان تو نیست، قفس تو نیست که ساعت رو نگاه بکنی. بسیاری از افراد ساعت رو نگاه میکنن 2:30 بشه برن، مثلا هیچ وقت ساعت نگاه نمیکنن.
توی تئاتر من یادمه مثلا یه سری ها قبل از اینکه اصلا حالا اجرا رو شروع کنیم میگفتن وای خسته شدیم، چرا مثلا انقدر طولانی، یا زن که تئاتر خب تکرار داره دیگه، هر روز یک اجرا میرفتیم. و من یه بار برگشتم گفتم مگه این کار رو دوست نداری؟ مگه با عشق نمیای؟ پس چرا باید برات خسته کننده باشه؟ بعد کاری که خب توش موسیقی و رنگ و رقص و آوازم باشه که دیگه چرا باید این حس رو داشته باشه؟ باید خیلی به فکر فرو رفت و گفت راست میگی، چرا من اصلا همچه حرفی زدم؟ و اونجا فهمید که خب وقتی با عشق اومدی و این تکرار خب پذیرفتی تئاتر، باید واقعا اینطوری نبینیش، باید واقعا باش عشق کنی. یعنی شما هم اینو میگیم که مثلا اینجا رو مثل اداره نمیبینید، واقعا یه سری اینطوری هم مثلا کار براشون زجرآور میشه، نمیدونم چرا.
بله، اینه که نبود چنین دیدگاهی، نبود چنین نسبتی با هستی موجب میشه وجود شما رنجور میشه، وجود شما نحیف میشه، وجود شما نزار میشه. و این نزار، به این نزار وجودی به انهای گوناگون، هم اول در ساحت ذهن و روان تو تأثیر میذاره، در تعاملت با دیگران، در نسبتت با جامعه، و کلیت زندگی تو چیکار میکنه؟ تحت تأثیر قرار میده. پس نسبت باید نسبت عاشقانه باشه. اما چگونه میشه این رو در سطح جامعه بستش داد؟ گفتم نظام مثلا آموزش و پرورش و نظام حتی آموزش عالی به دنبال فقط این نباشه که تکنسیان بیرون بده، نه، در نظام آموزش و پرورش اولین و ابتدایی ترین دغدغش باید پرورش آدم ها باشه. چجوری میتونه آدم ها رو پرورش بده؟ نه با این همه حفظی ها. اصلا آقا تمام این کتاب های مدارس رو همشو بریز دور. به خدا خب نکته ای بریز دور. سوال دوم، کی گفته که باید 12 سال درس بخونی تا دیپلم به تو بده؟ در قرن 19 و قرن 18 یه سری تئوری های آمد، نظریه های اومد، مثلا تئوری آف مثلا منتال دیولپمنت، مثلا این ذهن چجوری توسعه پیدا میکنه، رشد میکنه. من گفتم وقتی یه بچه‌ای به دنیا میاد مثلا در یه سالگی، مثلا تا یه سالگیش با لمس کردن مثلا یه واقعیت رو میشه، میاد تو 2 سالگیش اینجوری، 3 سالگی من با چشیدن و فلان و بهمان میاد مثلا در 12-13 سالگیش این قدرت ابستراکشنش، انتزاعش مثلا، بعد فلان، بعد این دروس مثلا کمک میکنه. یا مثلا اریکسون، نمیدونم ژان پیاژه است در قرن 20، اینا میان مثلا در باب رشد مغز و رشد ذهن و مراحل 8 گانه مثلا رشد ذهن و اینا صحبت. اما امروز در قرن 21 و با توسعه بسیاری از شبکه های گوناگون، حالا تکنولوژیک و فلان، اصلا دیگه شما یک کتاب مثلا علوم 200 صفحه‌ای یا 150 صفحه‌ای نیاز نیست بدی به بچه. تو همه اون رو میتونی امپیتریش کنی تو یه دونه یا دوتا، شما بگو فیلم یوتیوب نشون بده کلشو، کل مثلا تاریخ جغرافیا رو تو اون نشون بده.
بهتر اصلا متوجه میشه.
صوتی، تصویری، اینتراکتیو، تو اینو یاد میگیری. چی گفته باید مثلا 12 سال بری. بعد چی گفته از 7 سالگی باید بره؟ بابا یارو از 3 سالگی میتونه الان بفهمه این چیزا رو. خب از 3 سالگی بره به جای 12 سال 5 سال بخونه بعد بره وسط جامعه. یارو 7 سال که معطلش نگه میده، 12 سال هم که بخونه، بعد 2 سال هم بره مثلا سربازی فلان میشه 20. بعد حالا فایلی با دیپلم که چیزی نمیشه. برو آقا 4 سال هم لیسانس بخون، 3 سال هم فوق لیسانس بخون، 4 سال هم دکترا بخون، شده 40 سالی. سلام علیکم آقا چیکار میتونی بکنی؟ هیچ. پیشگوش سلام علیکم هیچ. آقا معطل میکنی 40 سال یارو معطل فنا کردی.
یه سوسیوپاپ نمیتونه یه نظام
رو، اما این تلنگر رو که میتونه بده. و وقتی مواجه میشه با اون فرد، مفروضش باید این باشه که جامعه ناسالم انسانهای سالم نمیتونه بیرون بده و تمام وزن رو هم نذاره گیلتی بکنه یا گناهکار بکنه اون فرد رو، بلکه بدونه در اون بیرون طوفان و تلاطمی هست، این دستگاه خرابه، تخریب میکنه روح رو. اصلا نیومده برای احیای انسان، اومده برای تخریب روحا. ارواحو داره تخریب میکنه، روح انسانها رو تخریب میکنه و انسان رو منقطع از انسان میکنه، از خودش حتی منقطع میکنه. انسان موجودی است که دنیای درون داره و انسانیت، اینجا نوشتم که یادم نره، انسان بودن یک سفر ماجراجویان است. خسته نباشید.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، خسته نباشید.